غذایی باشه تا تناسب و توازن او برقرار شود. دومی که باید مقدار کافی ویتامین C دریافت کنیم که با پیمانه زیاد مهیاست. برای تقویت سیستم معافیتی بدن اخذ تیزابای شحمی امیگا 3 بسیار مهم است که به مقدار زیاد در ماهی موجود است. به این مفهوم که خوردن ماهی سبب تقویت سیستم معافیتی میشن. تمرینات بدنی همچنان بر تقویت سیستم معافیت بدن مهم است و مطالعات ایرا به اثبات رسانده، زیرا تمرینات بدن سبب تسریع جریان خون میشه و گردش خون مقدار کافی اکسیژن به اعضای شامل در سیستم معافیتی میرسانه. اینا نکات مهمی هستند که باید مد نظر گرفته شود.
دکتر صاحب، سیستم معافیت بدن انسان چگونه عمل میکنه؟ چیزی را که شما گفتن چه قسم عمل میکنه؟ چه قسم شما گفتن که
سیستم معافیتی یک شبکه بسیار پیچیده است. زمانی که بدن ما با یک عفونت یا میکروب مشخص به تماس میشه، حجرات تی و بی که مربوط سیستم معافیتی هستند از وجود محافظت کرده و آنتیبادی یا ساده‌تر بگوییم پروتین های دفاعی را آزاد میکنه که این آنتیبادی ها خود به حجره میکروبی یا باکتریا میرسانند و به او میچسبند. سپس میکروب با کلی از بین میبرن. برخی اوقات ما در بدن خود به مقدار کافی از این پروتین های ایمنی آنتی بادی ها نداریم تا باکتری ها را مورد حمله قرار بدن. از اینجاست که باکتری ها در جنگ با سیستم معافیتی برنده شده و یک مرض میکروبی به وجود می آید. خلاصه که آنتی بادی ها برای نگهبانی از بدن ما در برابر میکروب ها مهم هستند و این آنتی بادی ها از پروتین ها ساخته میشن که ما او را از مواد غذایی میگیریم. پس مهم است که هر فرد مواد پروتئینی مصرف کنه تا باشه که سیستم معافیتی خود در وضعیت درست نگه داره.
دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از تشریف آوریتان. ممنون از تشریفاتان در این مورد.
تشکر فراوان از شما که مرا دعوت کردین.
بینندگان عزیز، در این بخش برنامه مصاحبه دارم با دکتر احمد ولی منچیزاده، متخصص جراحی پلاستیک. در این مصاحبه امروش تلاش کردیم بدانیم که جراحی پلاستیک به چند نوع است و در این شب و روز کدام نوع جراحی پلاستیک مقبولیت بیشتری در بین مردم کسب کرده. توجه کنین به این مصاحبه.
دکتر صاحب ولی منچیزاده، سلام و خدمت شما و برنامه بو علی سینا خوش آمدین. نخست یکمه که در مورد خودتان صحبت بکنین، چند وقت میشه که در بخش جراحی پلاستیک شما کار میکنین و دیگه که خود جراحی پلاستیک چی است و چقدر زیاد در شب و روز باعث یا در میان مردم علاقمند داره؟
من خودم در آلمان زندگی میکنم. ما متخصص جراحی پلاستیکی هستم، تقریبا 17 ساله این بخش ما کار میکنم. و چی معنا میده جراحی پلاستیکی؟ جراحی پلاستیکی معنا میده که ما میتونیم توسط جراحی یک شکل پس بسازیم، آباد بکنیم، یا یک جسم پس آباد بکنیم، یک فرم پس آباد بکنیم. این جراحی پلاستیکی معنا میده. و جراحی پلاستیکی 4 بخش مهم داره. یک بخش اولی است که مایکرو سرجری است، یعنی ما میتونیم توسط میکروسکوپ رگای خون، رگ عصب کریتیگر وصل بکنیم. چی معنا میتن؟ اگر شما کدام تکر خورده باشین و بسیار زیاد عضله پایتون مثلا خراب شده باشه و پیش از اینکه شما پایتون از دست بتین، ما میتونیم توسط جراحی پلاستیکی و توسط انتقال یک عضله از یک جای بدن به دیگر جای، مثلا در طرف پای، ما میتونیم که این پایتون را نگه خوب آباد بکنیم. خب و اینا رگای امی عضله توسط میکروسکوپ کنیدیگه وصل میشه و جریان خون خوب میشه و جریان عصب خوب میشه. از این مخاطر این بخش اولی است. بخش دومیش که یکی دیگه امسایی یکی دیگه هستن reconstructive surgeries، یعنی امی چیزی که خراب شدن ما میتونیم که توسط پوست یا عضله ما میتونیم این را آباد کنیم و این امکانات جراحی پلاستیکی است. بخش سومیست بخش سوختن است، یعنی سوختگی پوست جوید، به انگلیسی میگن برن یونیت، برن سرجری. این بخشش که مثلا کسایی که بسیار زیاد سوخته باشن، ما میتونیم جلد از اینا را پس آباد بکنیم توسط جلد خودشان یا جلد مصنوعی. و بخش چهارمی پلاستیک سرجری است، این بخش جراحی زیبایی است. و این همچنان بخش مهم جراحی پلاستیکی است.
تشکر دکتر سمیشزاده. در این شرایط چقدر زیاد از چهار بخش را که شما یادآور شدین کدامش بیشتر مراجعین داره، مراجع کنندگان از این بخش ها کدامش است؟ بدون در نظر داشت از اینکه برخی ها در اثر حادثات ترافیکی یا سوختگی ها نزدان مراجعه میکنن.
خب بخشش بسیار مهم است. اگر شما در بیمارستان یک شفاخانه بزرگ کار بکنین، این سه بخش اولش بسیار زیاد چیز یعنی سوال میکنم مردم میان. بخشی که وقتی به شما در پرکتیس یا آفیس پرایویت برین در پرایویت کلینیک، این بخش چارمی یعنی بخش زیبایی بسیار زیاد سوال میشه. من خودم فعلا در بخش پرایویت پرکتیس کار میکنم و کار روزانه ما کار جراحی پلاستیکی زیبایی است.
بسیار خوب دکتر، یک سوالی که پیدا میشه در ذهن اکثریت هست که پروگنوز سه از عملیات های جراحی پلاستیک چگونه است؟ شما 17 سال است که در این عرصه کار کردن، چقدر زیاد دورنمای خوب داره این کارها یا ای که با اختلالات هم مواجه شدن؟
خب به طور که گفتم هر چهار بخشش از ما سوال میشه. مثلا ما اطراست که در بخش جراحی پلاستیکی زیبایی اگر شما کار بکنین،
بله،
مردم یعنی آرزویشان است که بیاین پیش شما و یک آن تغییرات زیبایی در بدن خود میخوان که پیدا کنن، آرزویشان دارن. و ما فکر میکنیم که در این 10 سال پیش یعنی از 10 سال تا امروز بسیار زیاد این آرزوی مردمان و تغییرات زیبایی بسیار زیاد شده. و این هم اطور است که یک مجله که شما باز کنین و که بخونین، اونا شما همیشه عکسای زیبایی رو میبینین، عکسای میبینین که بدنشون بسیار مقبول است. اینا اینطور چیزا دیگه یک فشار یا مثبت یا منفی بر مردم پیدا میشه که باید یک تغییر بتافه.
خیلی خوب، آیا این تغییرات را که شما از لحاظ جراحی پلاستیکی در وجود افراد ایجاد میکنین این دائمی میباشد یا اینکه برای یک مدت زمانی است پس دوباره باید نزدتون مراجعه بکنه؟
خب ما تغییراتی که از طرف جراحی زیبایی میکنیم حداقل برای چند سال، 10 سال، 15 سال است. مثلا اگر بخوایم که جلد روی ما صاف بکنیم، همیشه میگم برای مشتریان خود و مریضان خود میگم شاید تا 10 سال، 15 سال شما راضی باشه. مگر اینطور است که ما ژنتیک نمیتونیم که تغییر بدیم. اگر کسی که بسیار زیاد پیر شود، خب جلدشون پیر میشه. یعنی شاید بعد از 6 سال 7 سال پیش ما پس میاریم و میگه که میخواییم که بعد جلد خود را صاف کنیم. و تغییرات ژنتیک و امی چی بگویم میگه وزنتان که زیاد شود، آیان به امینا ما هم تغییرات بدنی میگه پیش میاریم. باز اینا نمیتونیم که دیگر بگویم که نه ای کار ما نیست، مگم این چیزهای جنتیک بسیار مهم است.
بسیار مهم است. یک سوال آخر دکتر صاحب مشیزاده، اویی که بسیاری مریضا به کشورهای دیگه مسافرت میکنن به خاطر انجام عملیات جراحی پلاستیک و بنابر نمو شرایط یا زیقیت وقت پس دوباره وقتی که عملیات نزدشان انجام شد پس دوباره بر میگردن، این چقدر زیاد زمان کار داره که یک نفر در مونیزیکی دکترش باشه؟ آیا پس دوباره ملاقات های بعدی با دکتر نیاز است یا ای که نه میتونن که بعد از اینکه جراحی زیبایی در نزدشان انجام شد یا معاملات جراحی نزدشان انجام شد پس دوباره به خانه و منزل خود برگردن؟
بله، من میخوام که میره زبان مثال از آلمان بر شما بتون. من خودم در آلمان کار میکنم و اینجا مثل انگلیسی میگن که medical tourism است. جراحی نفرها میرن طرف ترکیه یا هلند جراحی زیبایی میکنن. یک چیزی که باید اونا باید فکر بکنن، میفهم که پول یک چیز مهم است، مگر چیزی که اونا فراموش میکنن فکر میکنن که جراحی زیبایی یک جراحی ساده است و کمپلیکیشن ریسک اینا هر جراحی داره. و اونا که میرن مثلا به ترکیه جراحی زیبایی رو میکنن، مثلا یک تقریبا 20% پول آلمان است که میتن در اونجا به ترکیه و بعد 2 روز بعد 3 روز بعد پس میان. این کار خوب نیست. من همیشه برای تمام مریضا میگم که اگر شما بخواین برین خارج و جراحی زیبایی بکنه، باید حداقل یک هفته در اونجا باشه که وند کنترل و زخماتون رو ببینن و دوخت رو ببینن و تمام چیزها رو ریکاوری سایت می تایم خلاص شدن و بار از اون میتونه بیاره.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونو کې تازه خبرونه څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
تاسی د بو الیسی نخ پرونه ګوري د ملګرو ملتونو او د سومالیا موسسو د یوې روغتیایي څیړنې له مخې لسیزو جګړو او بشري بحرانونو ډیر شمیر سومالیایان د رواني ناروغیو په ګډون له ګڼ شمیر کړاوونو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې وویلی.
عبدالرحمن داهر کوتالی اکثر وختونه د خپل کورنۍ یو غړی د رواني ناروغیو د مرکز تراولي. دی وایي د کورنۍ د دې غړي صحي وضعیت ډیر خراب شوی او په ناڅاپي توګه تاوتریخوالي ته مخه کړې ده. کورنۍ اندېښمنه ده چې ښایي نورو ته ضرر ورسوي، په همدې خاطر یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
هغه خپل اشتها بایللې ده، سم خوب نه درلود او جنگ شروع کړ. خپل ځان او نورو ته خطر واقع شو، خپګان درلود او خپل ژوند کې له سختۍ سره مخامخ و.
د سومالیا په څیر یو هیواد کې چې د رواني ناروغیو په حقله خبرې کول تر اوسه هم شرم ګڼل کیږي او په حقله له خبرو ډډه کیږي، دا یو نادره پیښه ده. ډاکټر لیبان محمد عمر چې دغه مرکز مشر دی وایي یو شمیر فرهنګي نورمونه د رواني ناروغیو درملنه ستونزمنه کوي. په ډیرو مواردو کې د ناروغ کورنۍ د درناوي په پار د هغه په استازیتوب خبرې کوي، خو تر ټولو مهمه ستونزه د دغه مشکل درک کول دي.
نن
ګڼل کیږي خلک ډیره محافظه کاری کوي او په صادقانه ډول د خپل وضعیت په هکله خبرې نه کوي، له همدې امله شرم د دوی وضعیت نور هم خرابوي.
د ګوتالی د کورنۍ کیسه کومه استثنایی کیسه نه ده. د دیش کلن جنگ لامل سومالیایان ډیر ښکارا او پټ زخمونه لري. په لومړي ځل تر سره شوې اپیدمیولوژیکي څېړنې کې معلومه شوې ده چې د سومالیا د نفوس 80% له رواني ناروغیو کړیږي. دغه فیصدي د پخوانیو څېړنو د فیصدۍ په پرتله زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سومالیا د روغتیا د وزارت او د دغه هیواد د ملي پوهنتون د څیړنې له مخې معلومه شوې چې په ځوانانو کې رواني ناروغیو په بیساري ډول زیاتوالی موندلی دی.
پر رواني ناروغیو د اخته ځوانانو ترمنځ تسکین ورکوونکو غیر قانوني درملو کارونه هم زیاته ده، او په علمي ډول ثابته شوې ده چې د غیر قانوني تسکینی درملو او رواني ناروغیو ترمنځ رابطه موجوده ده.
ښاغلی ملک له خلکو غواړي چې په ښې رویې او مهربانۍ سره د ناروغانو درملنه وکړي.
د خلکو د عامه پوهاوي د زیاتولو په برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده چې دوی ته وویل شي دا ستاسو زامن دي، دا ستاسو لوڼې دي او دوی ستاسو د کورنیو غړي دي.
ډاکټر عمر هم د عامه پوهاوي نشتوالی د ستونزې یوه برخه ګڼي.
ډیر شمیر ناروغان د رواني ناروغیو په حق لر ډیر لږ یا هیڅ پوهاوی نه لري. موږ اوس د عامه پوهاوي په زیاتولو زیات تمرکز کړی دی.
د ګوتالی کورنۍ وایي د دوی هڅو نتیجه ورکړې ده.
د درملنې په پیل کېدو سره په هغه کې بدلون وینو. له ډیر وخت وروسته ویده شو او آرام شو. د کار د هغه روغتیا پالو ته موقع ورکړه چې دم وکړي او دای اوس د خکېدو په درشل کې دی.
دغه څېړنه د 2021 کال د اکتوبر له 15 د همدغه کال د نومبر تر 15 ترسره شوې ده. څېړنې همدارنګه د صحي کارکوونکو د روزنې، د عامه پوهاوي د زیاتېدو او د لومړنیو روغتیایي خدماتو په کچه د رواني ناروغیو د منظمو معایناتو سپارښتنه کوي.
بینندگان عزیز، بدون شک که شما از واقعیت مجازی خبرهای شنیدن. یک شاخه جدیدی از طبابت با استفاده از این واقعیت مجازی تلاش میکنه برای کنترل دردهای مزمن و همچنان کاهش استراب و حتی درد زایمان استفاده کنه. به این گزارش توجه کنید.
در مرکز صحی سدرا سینای یک زن مناظر و صداهای آرام بخش را از طریق واقعیت مجازی یا VR تجربه می کند. با استفاده از تکنیک های مدیتیشن، چیزی شبیه به آنچه راهبان بودایی استفاده می کنند، یا در اعمال متفکرانه برخی از عبادت کنندگان مسیحی، ذهن را آرام می کند.
بخش از مغز شما که دائما با شما صحبت می کند و یا شما از طریق آن صحبت می کنید و استراتژی رفتاری شما را تعیین می کند و گاه مانع آرامش می شود، در راه مدیتیشن قرار می گیرد. و بنابراین آنچه واقعیت مجازی انجام می دهد این است که به مردم این توانایی را می دهد تا آن صدای پچ پچ و آزاردهنده درونی را مهار کنند.
تام نورس از واقعیت مجازی برای مقابله با درد مزمن استفاده می کند.
این تکنولوژی به فرد قدرت می دهد تا درد خود را مدیریت کند، نه اینکه به دکتر و دوا وابسته باشد.
بیماران از دنیای مجازی تخیل بازدید می کنند که منعکس کننده اتفاقات دنیای واقعی را آن گوشی و کمره‌ای که در روی چشم شخص گذاشته می شود، واقعیت مجازی تنفس و حرکت چشم را نظارت می کند و به عنوان مثال به زنان در زایمان کمک می کند.
ما می توانیم درخت را به آنها نشان دهیم که آنها در آن زندگی می کنند و وقتی هر نفس به درخت زندگی می بخشد، برگ ها شروع به بیرون زدن می کنند.
بر اساس تحقیقات نشان داده شده است که چنین روش هایی به بیماران در مدیریت درد کمک می کند. در یک کارآزمایی تصادفی در سالهای 2018 و 2019 که شامل 40 زن در حال زایمان بود، درد آنهایی که از واقعیت مجازی استفاده کردن از نظر آماری کاهش معناداری داشتند. با این حال اداره غذا و دوای ایالات متحده می گوید این شیوه ها به مطالعه دقیق تری نیاز دارد. سحر عظیمی، صدای آمریکا.
در روغتیایی علوم و نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي څېړونکو او ډاکترانو سره مرکې په مخابره توکو له روغدوبیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیایي ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیایي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غږ په ځانګړې خپرونه کې اوریدلی شئ. بو علي سینا د امریکا غږ پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه.
بینندگان عزیز، با توجه به خشکسالی های اخیر در افغانستان، سطح آب در مناطق مختلف از این کشور پایین آمده. این که ما چطور میتونیم از آبهای زیرزمینی مثل آب چاه‌ها، چاه‌های عمیق و چشمه ها به گونه درست و اساسیش استفاده بکنیم؟ توجه کنید به مصاحبه‌ای که با دکتر نقیب الله صافی، استاد صحت عامه در پنتون اریزونا انجام دادیم. دکتر سب نقبلا صافی جان، سپاس از حضورتان در برنامه بو علی سینا. با توجه به پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی، خشک شدن برخی از چاه‌ها، کم شدن آب در آبهای چاه‌های عمیق و حتی خشک شدن برخی از چشمه‌ها، فکر میکنین که استفاده از آبهای زیرزمینی در این شرایط کنونی چقدر زیاد صحی است؟
آبهای زیرزمینی اگر عمیق باشن، اکثراً از نظر ازی که اگر دو نوار اول ملوثیت داشته میتونه، یکیش ملوثیت ثانی از باعث بعضی مواد کیمیاوی یا میکروبا یا فضلاجات که او معمولا یا در هوایی که بسیار عمیق نباشه ده او، و یا هم بعد از اینکه ای او کشیده میشه یا چاهای بسیار عمیق نباشه، محافظه شده نباشه ده او، این رقم ملوثیت تیدنی هوا که با وجود آمده میتونه که باعث مریضی های مختلف شده. یکی هم اگر ای او از نظر مواد کیمیاوی مواد مضر داشته باشه که او به هر صورت او هاو مثلا ملوث میباشه. در افغانستان به صورت عموم ما تقریبا 75% مردم ما دسترسی به اوی سیهی خصوصا در شهرها دارن، آبی که قابل آشامیدن است. ولی باز افغانستان یک مملکت است که از نظر اوش بسیار کم است. دیگه دیگه تغییرات محیط زیست و اقلیم باعث شده که خشکسالی متواتر بیاید. دیگه ای که داخل شهرها و نفوس بسیار زیاد شده، فشار بسیار زیاد ساله، منابع محدود اوستک و ای کلش باعث ازی میشه که اوی آشامیدانی سیهی طوری که بر تمام مردم به قدر کافی برسه ای وجود نداره. و اولموز که مریضی های بسیار عام مثل مارقه و کولرا و زردی یا هپاتیتیس این که میگم زردی و یا با وجود بیایه که بعضی از مشکلات بسیار عمده است که مردم ما از خاطر اوی آشامیدنی غیر صحی مواجه است.
تشکر دکتر صاحب، یافته ها چی را نشان می دهد؟ دلیل از این کم شدن آبهای زیرزمینی چی است؟ آیا خشکسالی های پیهم یا ای که حفر غیر معیاری چاه های عمیق در مناطق مختلف شهرهای بزرگ؟
خب در افغانستان چندین عامل دارم. اول به صورت عموم خشکسالی ای که سطح بسیار بسیار پایین رفته. دوم غیر معیاری بودن چاه طوری که او ضایع میشه، به شکلی که استفاده نمیشه، به شکل معیاری که استفاده شوه نیست، همین خود اداری او درست نیست در اکثر جایا. سوم چیزی که بسیار مهم است همین او باران و اوای دیگه که یا به صورت منظم محافظه نمیشه یا به سامو یه میگه در انگلیسی water harvesting یا مثل ازی که آدم دراو میکنه اوا. هدفش ایست که امی اوی که میایه ای باید مثلا چخویه های جای باشه که دوباره از استفاده شد پس دوباره در زمین جذب شوه و این مستقیم در دریا و استیما نروه که از مملکت خارج شوه، بلکه در خود این جای پس دوباره باید جذب شوه. میتونین که در افغانستان در شرایط فیلی تکرین بند خرقه چقدر خوش شده. سوم چیز به صورت عمومی امی منیجمنت اواز یا اداره اواز و اداره او جایی که هست مثلا اوی خصوصا در داخل شهرها همو نلای اواز که پایپ گذاری شده ندوانی شده و مثلا به صورت درست نگهداری نمیشه از خاطر کمبود استف و منابع ضایعات او داشته باشه و این کلش باعث ازی میشه که بالاخره برای مردم آب قدر کافی.
تشکر دکتر صاحب، شما به عنوان یک استاد صحت عامه پیشنهادتان به مسئولین صحت عامه کنونی در افغانستان چی است؟ با توجه به بیماری هایی که شما زیاد آور شدن چی اقدامات تدابیر باید روی دست گرفته شود در این راستا؟
من میتونم که این چیز در شش نقطه خلاصه کنم. اولش ایست که امیم زیربنای او باید بهتر شوه و زیربنای او هدف از امو ای که چه قسم او پمپ شوه، نلدوانی خوب شوه در داخل شهرها او انتقاشات مردم هر کس از چاه کشیدن و از حفر چای به شکل غیر مسلکی از او جلوگیری شوه و اینمی او وقتی که به صورت پایپ به خانه برسه ای باید میتونه که او از نظر محتوا هم کنترل شده بتونه، هم اگر کم وقت مواد به خاطر پاک شدن مثل کلور نشه نگه پا بسات منظم شود. دوم امین حفظ اوا یا از اینکه به صورت اقتصادی مصرف شود ایره باید مردم یاد بگیره که او به احتیاط مصرف شود، او بی جای ضایع نشود و از ضرورت او به اندازه باشه تا نباشه که تو مثلا یک موتر تا میشی پایپ بند کنی و بس دیگه موتر شدن تمام او دونج ضایع کنی یا او دیگه جای دیگه کم میشه. سوم ایست که من او باید محافظه شود، مثل ازی که چه قسم امی قوانین باید تار باشه که کی مثلا میتونه او از کجا بکشه، کدام قوانین هم وجود داشته باشه و هم تطبیق شوه، چطور میتونه این منابع او از ملوثیت ثانی محافظه شوه و چطور میتونه که امی او ما بتونیم برای نسل آینده خود به میراث بتیم و به حساب محافظش کنیم. دیگه اداره و گورننس خود او باید قوی شوه و او ایست که چطور اینمی منابع او به صورت مساویانه و به صورت سستینبل یا دوامدار استفاده شده بتانم. دیگه سمگیری سکتور خصوصی است که و میتونه یک رول بسیار مهم داشته باشه و بالاخره هم ریسرچ و جمع شدن ارقام باید بهتر شود تا بتانیم ما بفهمیم مشکلات عمده، حالت تقسیم او، حالت کیفیت او و یکان رای حالش از رای ریسرچ تحقیق چیکنی پیدا کنیم.
سپاسگزارم دکتر سپاس حضورتان در برنامه.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان عزیز، قربان علی اکبری یک تن از افرادی که قبلا معتاد بوده و اکنون تداوی شده، با ایجاد یک مرکز تداوی معتادین تلاش میکنه تا اوی ده افراد را که به این مواد مبتلا هستند تداوی بکنه. آقای اکبری میگه که او افرادی که پول ندارن به گونه رایگان در این مرکز تداوی میشن. به گزارش توجه کنید.
این مرکز ترک اعتیاد از حدود 2 هفته پیش به فعالیت آغاز کرده و قرار است معتادان دوره های 25 روزه درمانی را در اینجا سپری کنند. قربان علی اکبری که بیش از 20 سال معتاد به مواد مخدر بوده، پس از صحت یاب شدن خود اقدام به ایجاد این مرکز کرده است.
این درد که نامی کشم ما هم کشیده، این درد این خب خانمانسوز بیماری را که تک تک زی جوان ها می کشن، یک روز دمیل جنزار ما هم بودیم. امروز ما من حیث یکم درد خود اینا را کسایی که مفهمون کنین جای نداره، ما میبرم جای امکانات برشان فراهم کردیم که حداقل از سرمای زمستان نمیرم، یک صحت چه طرف خانواده خورم. ما هدف مزی آمدن در اینجا فقط میخواییم کسی را ببرم که بیوزاعت است، شو سرما اینجا از بین نداره.
در این مرکز تمرکز بیشتر بر بهبود روان معتادان صورت می‌گیرد. کسانی که قبلا معتاد بوده اکنون روش‌های ترک اعتیاد را که خود تجربه کرده با دیگران شریک می‌سازند.
پیام ما امید است، وعده ما آزادی است از اعتیاد. یعنی امیدی که از اعتیاد هر فردی که امید نداره این بخی غلط است. میشه چرا نمیشه؟ ما کسایی را در جلسات میای میبینم 16 سال 20 سال پاکی داره، آیا ما معتاد بوده؟ روز امروز ما یک برنامه داریم به نام برنامه انجمن معتادان. خب هر کس که دو دایره مشارکت کنه جلسات بیای پاک ممونه.
شماری از معتادان بی سرپناه که در این مرکز تحت مراقبت قرار گرفته، از اراده جدی خود مبنی بر ترک مواد مخدر سخن میزنند.
واقعا ما از ایران ردمر شدم، یعنی میگه کسی کار برم نداشتم، هیچ دمی قصدی که غیر از خدا یکتا دیگه هیچ کسی رو نداشتم. بعدم چند دفعه ما شبخانه رفتم ترک کردم، باز تصمیم هیچ قاطعانه نداشتم به اصولت. ولی اینان آقای اکبری، خدا انشالله خیلی سپاسگزاری تشکر میکنم از آقای اکبری که ما را به طور رایگان میبرد ترک کنیم.
وقت نیست، 4 ماهی که ما خانه یک نرفتم دیگه، خسته شدم. این نفر دیگه با امید خدا را قبلا هم که خانواده هم برده که ترکرجیم کده که دیگه این نفر ما خانواده را لگدم دیگه پیسه میسه ندرم.
در کنار فعالیت دو مرکز ترک اعتیاد دولتی در ولایت غزنی، دو مرکز تداوی خصوصی برای معتادان نیز در این ولایت فعالیت دارد. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، غزنی.
بینندگان عزیز، این بود داشته های هفته برنامه بوالی سینا که خدمت شما تقدیم شد.
او د دې پروګرام د شکې دوله لپاره ستاسو د سالم نظرونو او وړاندیزونو په تمایل
تا هفته آینده خدا نگهدار.
خدای مبارک.